أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام توفیقی است خدمت عزیزان خواهران و برادران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه بقره رو تعقیب میکنیم آیه که الان تقدیم شد آیه 259 همونطور که در نوبت گذشته مطرح کردیم به نوعی آیات بعد از آیت الکرسی ادامه همون بحث است اگر خداوند سبحان اشاره به کفر به طاغوت و ایمان به الله تبارک و تعالی مطرح کرده است مصادیقی رو بازگو می فرماید از اون نماد جامع ایمان و نمونه کامل کفر اگر خداوند سبحان عروة الوثقا رو معرفی کرد و تمسک و دست یافتن به این عروة الوثقا و دستگیری محکم رو عامل نجاتی برای انسان ها در این تحیر و حیرانی دنیا قرار داده است مصادیق و آیون رو در آیات بعدی می توانند انسان ها مشاهده کنند و ببینند ابراهیم عروة الوثقا است و رفتار او و شیوه احتجاج و استدلالی که ملاحظه فرمودید در آیه 258 مطرح کردیم یه مستاق نیست از تبیین آیت الکرسی و آیه بعد از اون و آیه 257 همینطور اون چه الان مطرح میکنن باز خدمت بزرگواران این هم یه ارتباط ماهوی و محتوایی با بحث قبلی دارد او کلذی به همین خاطر این حرف او که یا تعبیر یا میکنیم در پارسی و حرف عطف است این عطف میشه با همون مطلب قبلی و موضوع قبلی یعنی این موضوع ابراهیم یا این موضوع دیگر اینها یه نمونه هایی است خوب برای تبیین حقیقت و برای روشن شدن ذهن شما مخاطبان قرآن فرمود اون کلذی مر علی قریه یا مانند اون کسی که مرور کرد بر یک شهر و آبادی مختصر ابتدای رو توضیح دادیم که خداوند سبحان نامی نمیبرد از شخص خاصی یعنی اسم خاص این شخص رو نمیگوید این یک کس خارجی است در یک سفری و در یک مروری از کنار یک آبادی هم گذر میکند از کنار یک شهری گذر میکنه اما خداوند اسم شناسنامه این فرد رو مطرح نمیکند چرا؟ توضیح دادیم اضافه میکنم که بالاخره اونقدر این ماجرا و حقیقت و نتیجه گیری از اون مهم است که اسامی اشخاص در کنار اون کوچک است و نیازی به نام بردن از شخصی نیست این قدرتی که خداوند در اینجا برای معاد بنا دارد مطرح بفرماید این قدرتی است که در تمام بلاد و در تمام زمان و در تمام زمین قابل اجراست به شخص خاصی دخل و ربطی ندارد که خداوند از کسی ویژه نام ببرد و اسم کسی رو در این ماجرا مطرح کند این اسم در حاشیه است اصل مطلب اثبات قدرت خداوند در احیا و زنده کردن انسان هاست به این مشاهده ای که خواهید دید و ملاحظه میکنید پس بنابراین این ما اون متن رو و اصل رو میگیریم و دیگه این حواشی و مسائل حاشیه‌ای رو به کناری میگذاریم فرمود من رعلا قریات منطقه عرض کردیم ذهن کاوشگر محققان و مفسران قرآنی از این مسئله فارغ نشدن و با استفاده حتی از روایات و متون تاریخی نام این کس رو میگویند عزیر بزرگی از بزرگان بنی اسرائیل و نام‌آورانی که در میان یهود هم نام خوش و نیکی دارد این مرد. اون قریه و اون سرزمینی هم از کنار اون مرور میکند. گفتیم مرور این است که شما قصد جایی رو نمیکنید، دارید به قصد دیگری ره گذرید، از وادی، از کنار گذری تیه طریق میکنید، نام این میشه مرور. این داره مرور میکند به قصد این شهر و دیار، نیومده بود جای دیگری مقصد اون خواهد بود. حالا همین حوالی بیت المقدس و همین محدوده ها بود است از جهت تاریخی. بعد اون چه مشاهده کرد این بود، وحیه خاویتون علا مروشها، از اینجا باقی موند ماجرا. عزیر هنگامی که رد شد دید وحیه خاویتون علا مروشها، وضعیت این قریه خاویه است. کلمه خاویه از ماده خوا دو معنا دارد. یک معنای اون یعنی خالی، خاویه یعنی خالیه، یعنی توهی، خالی. معنای دوم کلمه خوا به معنای سقوط، به معنای باژگون شدن و فرو افتادن است. این قریه و این شهر رو دید که خاویتون علا عروشها، کلمه عروش هم به معنای عرش یعنی سقف. حالا این دو معنا برای آیه میتونیم داشته باشیم و دو استفاده. یک این که استعذار دارید گاه هنگامی که تخریب فوق‌العاده است، مثلا در زلزله‌های سنگین، در یه حوادث سهمگین، هنگامی که یه بنایی خراب میشه، اگر سقف فرود میاد و این تخریب شدت زیاد داره، بعد دیوارها هم روی سقف فرود میآید، میشه خاویتون علا عروشها، یعنی ساقطتون، یعنی دیوارها فرو ریختند بر سقفها. این نشانه از یه تخریب 100% و ویرانی سهمگین است. دید این شهر خاویتون علا عروشها، عجب ویران شده است، و این شهر شهر بزرگی بوده است، تمدنی بوده، اما عجب ویرانه است و به یه زلزله‌ای، به یه حادثه‌ای چنین خالی از سکنه باقی مانده است و ویرانه بیش باقی نیست. این یه شیوه بیان آیه و تفسیر. میتونیم جوری دیگه هم معنا کنیم آیه رو، که بیشتر نگاه این عزیر به انسان‌ها باشد. شهری رو میبیند که سقف ها فرو ریخته است، خاویتون، بگیم خالیتون، این شهر خالی است، علا عروش ها، وال این که هنوز عرش ها باقی است، علا عروش ها، یعنی با پرجایی پابرجایی سقف ها و خانه ها، یعنی یه اتفاقی افتاده است، به تعبیر ما وبایی آمده است، طاعونی آمده است، سکنه و ساکنان شهر از بین رفتند، اما هنوز از شهر و دیار نشانه ها باقی است و شاید قابل سکونت. این معنا رو هم میتونیم از آیه استفاده کنیم، فرقی نمی کنه. مراد این است که یه تمدنی از بین رفته است، ساکنان اون مردن یا شهر ویران شده است. خب بالاخره شاید با اون معنای اول مناسب تر باشه به ذهنمون. دیدید شما گاهی از کنار یه ویرانه میره، ده خرابی است، این نمیدانم زلزله اومده است از بین رفته، منتقل کردن این آبادی رو به یه مکان جدیدی ساختن، بعد شما خرابه هاشو میبینید، نمیدانم مشابه این مناطق قدیمی این چنینی که اینها ویرانه است، حتی ممکنه جنبه باستانی به نظر ما داشته باشه. وقتی انسان نگاه میکند، فکر میکند درون این خانه ها چه کسانی بودند، چه خاطراتی، چه خوشی ها و ناخوشی ها در زیر این سقف ها گذشته است و چه زمزمه ها، چه سخنان، چه مطالبی، چه خاطراتی، اما همه اینها مدفون شده است الان. بهیه خاویتون علا عروشها، یه چنین ذهنیتی رو میدهد به انسان. این مرور کرد و این صحنه رو دید، یک بار لب باز کرد، قال انا یحیی هذه الله. انا هم میتواند جنبه مکانی داشته باشه، هم جنبه زمانی. بیشتر انا جنبه زمان داره، یعنی کی، چه زمانی خداوند انا یحیی هذه الله بعد موتها، کی خداوند پس زنده میکند این جماعت رو بعد از این مرگ و بعد از این نابودی کلی که دارند. یعنی یه مقداری این مرور زمان و این کهنگی، این پوسیدگی و این نابودی به ذهن این گوینده آمد و عزیر چنین سخنی رو بر لب بازگو کرد. من قبل از این که ادامه مطلب رو توضیح بدم، رو خود همین سوال یه قدی تأمل بفرمایید. آیا چه معنا دارد؟ شما ممکنه بگید عزیر آیا انسان درست و مؤمن و با فضیلتی بوده است یا نه؟ بله، پاسخ مثبت است. انسان بزرگی بوده، شاید به تعبیر ما پشت سر انبیا بوده است، تاری تلو نبوت بوده، یعنی در این حد و رتبه بوده، یه انسان شایسته تراز اول. خب این چه سوالی است؟ پس این انایوهی حاضر الله معنا ندارد. خدا کی میخواد اینها رو زنده کنه؟ هرگاه اراده او باشد زنده میکنه. پس این چه سوالی است؟ ممکنه مقدار این رو ما منافات با اون ایمان و باور این انسان ببینیم. نه، ابدا اینطور نیست. اتفاقا این جوری دیگری باید نگاه کرد به این قضیه و اون این است. التفات دارید عزیزان، علم، باور و یقین مراتبی دارد. اینطور نیست که ما در علم به یه جایی رسیده باشیم که بگیم دیگه ما دانا هستیم. نه، این غلطه، اینطور نیست. پیغمبر مکرم اسلام، شخصیت بزرگ آفرینش و خلقت، این گل سرسبد موجودات و کائنات، خدا به او تعلیم می کند که بگو و قل رب زدنی علما، بگو خدایا علم من رو زیاده کن. آیا پیامبر به حدی رسیده است که بالاتر از اون علم وجود ندارد؟ نه، هنوز هم فراتر از اون علم وجود دارد. پیامبر عالم ترین است، نه اینکه تمام علم و تمام نهایت علم الهی پیامبر به اون دست پیدا کرده باشد. و قول رب زدنی علما، آیا پیامبر هنوز تکامل دارن یا ندارن؟ اگر بگیم پیامبر تکامل ندارن، این درودها، صلاتها، سلامها و این همه آثار خدماتی که الان به برکت تعالیم نورانی پیامبر در روی کره زمین 1 میلیارد خورده مسلمان دارند، آیا اینها اثری برای وجود پیامبر داره این باقیات یا خیر؟ اگر بگید اثر نداره که جفا کردیم، اگر بگیم اثر داره یعنی پیامبر هنوز در حال بالا رفتن و عروجن، که این معنای دوم رو بزرگان قائلن. و قول رب زدنی علما، خدا به پیامبر هم میگوید که خدایا بیفزا بر علم من. آیا یقین نهایت داره؟ یعنی انسان به یه جایی که برسد دیگه تموم میشه یقینش؟ یا یقین هم باز افزایش دارد؟ نه، یقین هم افزایش داره. ممکن است یک کسی 10 مرتبه از یقین داشته باشه، یک کسی 100 مرتبه از یقین داشته باشد. سوال، آیا ابوذر و سلمان یقین دارن به حقایق الهی یا نه؟ مسلم دارن. آیا یقین اینها در حد یقین اون بزرگی هست که میگوید لو کش فلق تا مزدد تو یقینا، اگر پرده ها برداشته شود بر یقین من افسوده نمی شود؟ نه، مسلم. یقین اینها کجا؟ یقین پور ابو طالب کجاست؟ اینها با هم متفاوت است. بنابراین یقین مراتب داره، علم مراتب داره، آگاهی رتبه ها دارد. اما یه نکته غم انگیزی رو عرض کنم عزیزان، و اون این است که ما، امثال خودم رو عرض میکنم، ما به علم اجمالی قناعت میکنیم. یعنی چه؟ علم اجمالی علمی است که به تعبیر شما فی الجمله، یعنی چیزهایی میدانیم. اما همیشه علم اجمالی دانشی است که یه بخش اون علم است، یه بخش اون جهله. علم اجمالی ترکیبی است از دانستن و ندانستن. اما ما به تعارف اسمش چی میگذاریم؟ علم میگذاریم. الان شما به خیلی چیزها علم دارید، اما علمتون اجمالی است. یعنی اگر دقیقتر و ظریفتر از شما در مورد مولکول‌های آب سوال بشه، اطلاعی نداریم. ما می‌دونیم H2O. پس ما علم اجمالی داریم که آب چنین چیزی است. اما الان یه قدری جزئی‌تر بفرمایید در مورد خصوصیاتش، دیگه خبری نیست. این علم اجمالی است. بقیه اون جهل در کنار این دانستن ندانستن هاست. اما ما عادت کردیم، هیچ آری هم نداریم از جهلمون، یعنی متاسفانه عادت به جهل کردیم. اما خیلی از انسان‌های آگاه در این کارگاه خلقت و در زیر این چرخ دوارن که راضی به جهل نیستن هرگز. نمیپسندند که ندانند، نمیپسندند که ناآگاه باشن. دوست دارن علمشون رو از علم اجمالی به چی تبدیل کنن؟ به علم تفصیلی. یعنی دوست میدارن هر چیزی را که میدانند همان گونه که هست بدانند، طبق واقعیت اون. نمیدونم این دعای نبی مکرم رو شنیدید یا نشنیدید، چقدر بلنده این دعا. اللهم ارن الاشیاء کما هی، پروردگار من وجود رو و هستی رو اونچنان بنما به من که همان است. یعنی من حقایق وجود رو ببینم، حقایق هستی رو بشناسم، حقیقت مواد عالم رو بدانم، نه صورت اونها و جزئی از اونها رو مانند دیگران که به علم اجمالی میدانن. این خواسته پیامبر است. چون رسول خدا نمیخواد با جهل سر کند، دوست دارد به حقیقت عالی علم برسد، به مراتب نابون. عرض کردم ماها نه، برامون مختصری هم که از یه چیزی اطلاعات پیدا میکنیم دیگه احساس میکنیم این منم طاووس علیین شده، دیگه دستفشانی میکنیم که ما خیلی چیزها میدانیم. با حال این که اگر یه قدری تأمل جدی تر بشد خواهیم دانست که جهل ما بیشتر از علم ماست در مورد همون مطالبی هم که ادعای دانستن میکنیم و خلاصه چیزهایی از اون آموختیم و اندوختیم. یقین هم همینطور مثل علم است. ما ممکنه به یه مقدار از یقین بگیم الحمدلله دیگه ما به یه یقین رسیدیم نسبت به خداوند، نسبت به پیامبر، نسبت به ائمه، نسبت به قرآن، آیات، نماز، روزه، دیگه الحمدلله کفر چون من یک از آن فاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی آن هم کافر پس در همه در یک مسلمان نبود. بو علی سیناوار چنین سخن هم بگوییم مثلا فرض بفرمایید. و حال اینکه این یقین ها و باورهایی که ما داریم کجا؟ و یقین آن بزرگ مردی که ناله می کند در انتهای دعای بو حمزه سمالی و می گوید اللهم انی اسألو که ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی و رزنی من العیش به ما قسمتلی. این نجوای زیبای سید الساجدین و زید العابدین کجا؟ اللهم انی اسألو که ایمانن تباش رو بهی قلبی. خدایا من از تو ایمان و باوری رو میخوام که با تمام جزء قلب من مباشر و چسبیده باشد، یعنی همه هستی من مملو بدن ایمان و یقین باشد و یقینم به مراتبی از یقین برسم که ببینم حاکمیت حکمت تو رو در وجود و در هستی خودم و در تمام نظام آفرینش. خب ببینید این یقین ها و باورها کجا؟ و ما که با یه چرخشی، با یه بادی که میاد، یه بیدی که میلرزد، بعد این چرا اینطوری شد، پس این چرا اینطوری شد. خب شما که ادعای ایمان داشتید، شما که ادعای یقین داشتید، پس چرا با یه حرفی، با یه شبهه‌ای، با یه تأملی میلرزید؟ یقین عزیزان خیلی دامنه دارد و خیلی اوج داره. علم خیلی سخت بلندی و عرش رفیعی داره. اولیاء خدا و بندگان شایسته الهی هیچگاه راضی به یه مرتبه از علم و یقین نمیشن، همیشه مراتب بالاشو میخوان، ولو ابراهیم باشد که در آیه بعدی فردا شب خواهیم گفت پروردگارو اگر این چنین است ارنی کیفت احیی الموتا. این بحث بعدی ماست، خدای نشان بده. آیا این سوال ابراهیم چیست؟ در خود آیه میبینید اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. خدایا میخوام اوج بگیرم به حضرت تو. این مرد هم، این عزیر هم از همین جنس و دست است، یعنی این بزرگوار هم میگوید انا یحیی هذه الله. این رو خداوند که نه از باب این که این بزرگوار اون باور و ایمان رو به پدیده و حقیقت معاد ندارد یا ضعف در این جهت، این عین قوتشه که این سوال رو مطرح میکنه. خدایا بیشتر میخوام بدانم، میخوام آگاه تر باشم، علم من، یقین من مراتب و اوج بگیرد. لذا خواهیم خواند الان امشب پایان آیه هم که میرسیم، وقتی کار تموم میشه، آزمون الهی به پایان میرسد، بعد میگه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یعنی نتیجه این سوال چیه؟ دستاورد علمی است، میخواهد بیشتر بداند و آگاه تر. اگر سوالی به قصد دانستن و باور و افسودن یقین باشد، هیچ باکی از این نوع سوالها نداشته باشید. هنگامی که انگیزه پاک و شایسته است، خداوند پاسخ شما را خواهد داد از هر طریقی که اراده کند. خب این سوال رو مطرح کرد انا یحیی هذه الله فاماته الله مئت عام. عجیب است، این از شگفتی های حکایات قرآن است. اما تهو، خداوند میراند او را، فعل و فاعل و مفعول همه تو این جمله کوتاه، خداوند میرانید عزیر را مئت عام، 100 سال، به مدت 100 سال. حالا این ظاهر کلمه اماته الله چیه؟ فاماته الله، اینی که خداوند میرانید یعنی جانش گرفت، یعنی فوت کرد به تعبیر ما، یعنی مرد عزیر. متاسفانه حالا چه عرض کنم دیگه، بعضی از کسان به صاحبان قلم که ذهنشون توی وادی هایی هم هست، اینا چیزهایی، حالا این مرگ چی باشد، مرگ دیگه من وارد اون بحث ها که نشم، فکر میکنم شأن تفسیر بهتر اقتضا میکند که همان که خدا میگوید دقیقا این رو بازگو کنیم. فاماته الله مئت عام، بحث در مورد چیست؟ در مورد مردن و بحث و مجدد زنده شدن است. پس باید همین قضیه شکل بگیره. این مرگ شعوری و مرگ ادراکی و این حرفا نیست که بعضی‌ها دیگه به ذهنشون اومده چیزایی گفتن بافتن تو این مسئله. نه، حقیقت اون است که خدا میمیراند، این مرگ جانش میگیرد، میمیرد، 100 سال میگذرد. فاما یعنی به مقدار 100 سال این طول میکشد، این مدت آزمون الهی در مورد این فرد. فعماته الله معته هم 100 سال جان داده است، از زمان خودش 100 سال میگذره به تعبیر ساده تر. ثم بعثه، بعد اونگاه خدا او را مبعوث کرد. بعث به معنای برانگیختن و بیدار کردن است. معنای اولیه بعث به معنای حرکت دادنه، یعنی حرکت بعد از سکون. انبیا ساکتن، چیزی نمیگن تا اون زمانی که هاول نزی بعث فلامین، تا خدا مبعوثشون میکند. اونگاه لب باز میکنن به سخن گفتن و انجام وظیفه. اون حرکت بعد از سکون میشه بعث. به همین خاطر بیداری از خواب رو بعث میگن، بیداری از مرگ رو بعث میگن، اینها میشه مصادیق بعث. ثم بعثهم، خداوند او را بعث کرد، زنده کرد. قال کم لبست، سوال شد از عزیر. چه کسی سوال کرد نمیدانیم، اما از سوی خداست. پرسشگر در اینجا خداوند سبحان است، توسط ملائکه الله قطعا. کم لبست، چقدر درنگ کردی، چقدر اینجا تو توقف داشتی، فکر میکنی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، گمان میکنم که آفتاب رو میبیند الان، میگه من 24 ساعت دیگه مثلا شاید من یومن یه 24 ساعت اینجا بودم، او بعض یوم بودم یا یه بخشی از روز رو بودم، الان دقیقا فکر نمیکنم بیش از این باشد، فکر نمیکنم بیش از این باشد، بیش از این هم نیست در عالم واقع. ظاهر قضیه 100 سال است، این طرف قضیه ما سال می شماریم، اون سوی قضیه که سال وجود ندارد. مگر در عالم برزخ زمان برای کسی است؟ مگر آیات پایانی سوره مبارکه طه نمی خوانید؟ بعضی گفتن که لبسنا عشر، ما مثلا 10 روز است. بعضی ها گفتن نه، این عددا نبود، این مقدارا نبوده، ما 1 روز بوده است، شاید بعضی روز بوده است. یعنی دقیقاً اون گفتگوی بعد از برزخ رو خداوند در زبان برزخیان در پایان سوره مبارکه طه مطرح می‌کند. در عالم برزخ که این زمان دنیوی ما نیست عزیزان، این مرور نیست. ببینید مثال کوچک و نمونه کوچکش، یه ضربه مغزی به کسی می‌خورد، 10 هفته می‌افته تو ICU و این باید. حالا خداوند اراده می‌کند جوری میشه بالاخره بازگشتی پیش میاد. حالا سوال می‌کنند که شما فکر میکنی چقدر مثلا شما بیهوشی یا این حالت رو داری؟ یا نمیدونم اینجا کجاست؟ من کجا هستم؟ چه حالتی دارم؟ هیچ ابدا زمان رو درک نمی کنن. اینا یه چیزاییست که ما خیلی اطلاعات کمی داریم پیرامون این قضایا عزیزان. ادعامون زیاده اما اطلاعاتمون کمه. ماورای این زمین و این ارتباطات مادی این عالم، طول و عرض و عمق، جرم، جسم، حرکت، زمان، اینها ماورای اینها این زمانی که ما گمان میکنیم که وجود نداره. شما شب و روز رو چه پدیده ای میدانید؟ این چرخش زمین و تقابل با خورشید و بعد ماه و برج و سال و روزها و شبانه روز و اینها پدیده هایی است که از آن ماست، با وضعیت زمینی ما هماهنگ و حاکمه. وقتی اون سوی پرده باشد که این قضایا وجود نداره. چقدر بوده ای؟ اندکی گمان میکنم بیش نبوده است. اما قال لبست یوما او بعض یوم، قال بل لبست ما اطعام، اما نه، مثل این که تو درنگ کردی از این سالهایی که تا کنون عمر تو بوده است و اطرافیان تو دارن 100 سال. تو 100 سال است که در اینجا خسبیده ای، تو 100 ساله که جان داری، مثل این که از زمانت میگذرد. لبسته معتا، خب تا اینجا این نکته رو میخوام عرض کنم. یکی از مشکلاتی که یعنی دو نکته اصلی در مورد قیامت مطرحه. خب یه بحث در مورد اصل قیامت، خود این تفرقه اجزا و اتحاد اجزا هست، یعنی این که اجزا وجودی انسان پراکنده میشه، تجزیه میشه، یه انسان میمیرد، 70% 72% حجم آب بخار میشه، از بین میره، از بین که نمیره بخار میشه، بعد مجموعه اجزای بدن تجزیه میشه، تبدیل به مواد عالی میشه، غیره میشه و اینا متفرق میشه تمامی اندام ها و بدن. این یه مشکل است. حالا که اینها متفرق شد، اندام چگونه این اجزا باز جمع میشه و چگونه به طرح اولیه در میآید؟ این همیشه یه سوالیه که پیرامون مسئله ایمان تو ذهن همه هست. بعد از اون میبینی تو قرآن هم همیشه سوال از همین بحثه. مخالفان، منکران یا کسانی که تردید در معاد میکنن رو همین بحث تکیه میکنن. قدما اصطلاحی داشتن بحث اعاده معدوم رو مطرح میکردن، چیزهایی میگفتن که بماند. نکته دوم خود این مرور زمان در مورد قیامت. چقدر گذشته از این زمین، چقدر انسان اومدن، بعد قیامت کی خواهد بود، آیا 100 سال دیگه از عمر زمین مونده، 100 میلیون سال مونده، آیا این زمان طولانی مگر نمیگویید علاوه ان اللیل و النهار یبلیان کل جدید یعطیان به کل موعد یعربان کل بعید. این مرور شب و روز کهنه میکند همه چیز رو. یه اصطلاحی در قانون هست، عرض به خدمتون، بعضی از قوانین، بعضی از پرونده ها میگن اینها مشمول مرور زمان شده، مشمول مرور زمان شده. آقا این گذشته، این دیگه مثلا جریان مال 40 سال قبل بوده، 50 سال قبل بوده. با مرور زمان بعضی از پرونده ها دیگه اینها چی میشه؟ نوعی از پرونده ها از گردش خارج میشه. میگن دیگه باید مجدد این واخواهی بشه، مجدد دادخواست داده بشه، مجدد تعقیب بشه، چنین و چنان تأمین دلیل بشه تا بررسی بشه. خود مرور زمان هم مثل این که چیزیست، این یه بحثی داره. بالاخره این زمان طولانی و حقب، به تعبیر قرآن این حقبها و این زمانهای طولانی، اینها چی میشه؟ خود این هم نکته ایست. حالا دقیقا هر دو نکته رو شما اینجا مشاهده میکنید تو این ماجرای ظریف قرآنی که حالا فواید جمعیش هم عرض میکنم خدمت. فنظر الى طعامک و شرابک. جناب وزیر، فرض کنید هنگامی که سوار مرکبت بودی به مزرعت میرفتی، یا سوار مرکبت بودی از کنار کمربندی این شهر رد میشدی به مقصدت بری، چی همراهت بود؟ خب این ظرف غذایی داشتی و مثلا فرض کن میوهی داشتی، نوشیدنی داشتی، خوردنی داشتی. فنظر الى طعامک، نگاه کن به اون ظرف غذات و شرابک و اون نوشیدنی که داشتی، هرچه بود، شربتی بود، آبی بود، اون چه بود. لم یتسنه، آنچه داشتی همراه خودت 100 سال گذشته اما این غذا تکان نخورده است و این نوشیدنی تو تکان نخورده است. اینها مثل این که ثانیه‌ای برش مرور زمان نشده، کاملا آماده بهداشتی، استرلیزه، آماده خوردن و مهیای برای نوشیدن. بسم الله. اینا رو نگاه کن چه حالتی رو دارد، چنین وضعی رو دارد. فرمود لم یتسنه، این فعل فعل خاصی است، قدر این فعل، اون هی که در آخرشه ممکنه های سکت باشه، لم یتسنه، ممکنه این ه لام الفعل باشه، جزء فعل باشه، سنه باشه، یا نه ممکنه فعل سننه باشه که ازش ماده مسنون رو هم میگیریم. لم یتسنه یعنی لم یتغیر، این تغییر نکرده. تسننه، بعد تسنن، تسنی، تغییر بد رو میگن، یعنی تغییر به منفی. شیر وقتی فاسد میشه تسنه به کار میبرن، این مشتقات رو به کار میبرن. آسن، نگاه کن به این نوشیدنی و نگاه کن به این غذا، هیچ تغییر نکرده است و فاسد نشده به تعبیر ما ابدا، و 100 سال گذشته آتکون نخورده است. یعنی مرور زمان، یعنی فنا و نابودی و نیستی در مورد این نبوده، تغییر و تبدل مطرح نشده. اما از اون طرف ونظر اله مارک، حالا نگاه کن به اولاغت، مرکبت، اله مارک، نگاه میکنن پوکی، استخوان‌های پوک و پوسیده و مقداری اسکلت از این اولاغ باقی مانده. ونظر اله، ونظر اله مارک، ولنجعلک آیتا للناس، ما میخواییم این رو یک آیه قرار بدیم، تو رو برای مردم میخواییم یک آیه قرار بدیم عزیز، که این یه نمونه است. همیشه عرض کردیم عدل و دلیل، علا امکان شیء وقوع شیء. بهترین دلیل بر یه چیزی تحقق خارجیشه. آقا این کار میشه و دیگران کردن شد، چرا ما نتوانیم؟ این استدلالی که خود ما داریم گاهی، آفتاب آمد دلیل آفتاب، این استدلال خود ماست. فرمود ما تو را آیهی برای مردم قرار میدهیم، لذا ونظر الی العظام، نگاه کن به استخوانهای الاغ و حمارت، کیفن شزها، ببین چگونه ما این استخوانها را نشوز میکنیم. من باز هم یه جمله ای رو بگم بعد این قسمت رو تکمیل میکنم خدمت. در مورد وجود خود ما انسانها، استعداد وقتی که انسان میمیرد ما قائل به بقا نفسی، یعنی نفس یه پدیده ایست که هنگامی که ایجاد میشود فنا ندارد. نفس انسان، ما همون نفسی رو میگیم که خداوند به تعبیر سوره مبارکه مؤمنون به عنوان یه پدیده و خلق آخر از اون یاد میکند و تو وجود ما انسانها قرار میده. همون نفسی که بعد از اینکه جسم مهیا می شود، به تعبیر خودمون حالا ماه سوم تموم میشه، آغاز ماه چهارم میشه، اون نفس نباتی نیست دیگه که از اول با این جسم، بلکه نفسی می آید که از آن می توانیم به تعبیر قرآن تعبیر به اون نفسی بکنیم که نفس ناطقه است، ثم انشأناه خلقا آخر. خب این نفس وقتی اومد تو وجود انسان قرار گرفت دیگه نابودی نداره، تجرد داره. حالا به بیان اونها که این اصطلاحات رو به کار میبرن، ما میگیم نفس باقی است. اگر شما در قرآن میخوانید کل شیء هالکن، اگر میخوانید کل من علیها فان، این فنا نسبت به نفس معنا نداره. نفس انسان فنا نداره، این فنا نسبیه، یعنی تغییر جابجایی انتقال فنا در مورد نفس. و لا نفس انسان پس از بروز تا ابدیت با حضرت احدیت همراهی میکند و باقی میماند. این قصه نفس پیچیده ما انسان هاست که حالا به تعبیر آقایان اهل حکمت در نفس فی وحدت ها کل القوا، اون حرفایی که اونها هم دارن سر جای خودش باقی است. این نفس ما انسان هاست، هیچ تغییری ندارد. میخوام چی بگم خدمتون دقت بفرمایید؟ یعنی میخوام بگم نفس 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 5000 سال، 500000 سال هم که بر نفس آدمی بگذرد بعد از خلق و ایجاد، نفس همون نفس است. لم یتسنه، هیچ تغییری تو نفس ایجاد نمیشه. نابودی، فنا، نیستی، فساد در مورد نفس انسان نیست. اما اونی که وجود داره در مورد چیه؟ در مورد جسم ماست. کل و بنار یا فان، این تغییرها، این تراب خاک، این بدن میماند. متاسفانه رسیدگی نمیشه، بالاخره کسی نیست، این بدن مانده است در بیابان وادی. 24 ساعت اول، 24 ساعت بعدی دقیقا اینها مشخصه که این بدن چگونه فاسد میشه، چگونه میپوسد، از کجا شروع میشه، از کجای بینی شروع میشه، این بافتهای گوشتی اول چطور از بین میره، بعد به بافتهای استخوانی میرسه، کدام استخوان قوی تر است، جمجمه چگونه باقی میماند از 420 تیک استخوان، اینها دقیقا در جای خودش معلومه. و بالاخره تا نابودی این خداوند در اینجا میگوید این شراب و این خون نوشیدنی و خوردنی تو نگاه کن، قضا و طعام تو و مایه‌ای که می‌خوردی نگاه کن، حالا این الاغ رو هم نگاه کن، اون مایه و اون طعام و شراب معادل با چیست؟ به منزله روح و نفس انسانه که لم یتسنه، هیچ تغییر نمی‌کنه. 100 سالم بگذره تغییر نمی‌کنه، 500 سالم بگذره تغییر نمی‌کنه، اما اونی که الان استخوان اون رو خدا می‌خواد نشان بده و زنده کنه در حضور عزیز چیست؟ جسمه، جسم مادی است، یه تنه، یه جرمه، مانند جسم ما، مانند تن خاکی ما آدمیان، مشترک در این جهت با ما. خداوند دقیقا این دو بخش وجود انسان رو تو این ماجرا به رخ می کشد و نشان می دهد به عزیر که بدانید آدمیان این نفستون که باقی است که این تغییر نمی کند، این میاد از این تن خارج میشه، وارد عالم برزخ میشه، برزخش رو طی میکند، کمالاتی در برزخ پیدا میکند. این روح اگر روح مؤمن است، این روح اگر روح کافر است، تعذیب هایی در برزخ دارد به نوع خود برزخ. بعد آنگاه اون دوران برزخ به پایان میرسه، پا با عالم قیامت میگذارید، بعد به اون مقام جاودانگی و باقیاتون یا در رحمت یا در عذاب واصل خواهید شد. این نفس طریق خودش رو داره، اما این تن و جسم شماست که از اینجا قرآن ونظر الان رضا، این همین عظام هست. خداوند تو اون نمونه میگه و در مورد بدن انسان صادقه. کیفن ننشزها، ببین اینو ما چگونه ننشزها، من خود لغت رو توضیح بدم. کلمه ننشزها از ماده نشزه، یه جایی از این زود تو ذهنتون هست، اونایی که آشنایید با بعضی اصطلاحات، کلمه نشوز در ذهن مبارکتون هست. نشوز یه ارتباطی که بین پدر و فرزند و برادر و خواهر و اینا ایجاد نمیشه، اصلا این غلط از جهت حقوقی. یه برادری با یه برادر مخالفت کنه بعد بگه تو رو نشوز ما کردی مثلا، نه، این فقط یه ارتباطی است که کجا حاکمه؟ بین زن و شوهر. بین زن و شوهر گاه زن ناشزه میشند، گاه مرد ناشز میشه. اینو شنیدی؟ حالا کی؟ زمانی که اون حقوق حداقل واجب رو هر کدامشون عمل نکنن میشن ناشز یا ناشزه. یعنی زن دو حق اصلی شوهر به گردنش داره، اگر اون حقوق اصلی رو تمکین نکنه و تمرد از اونها داشته باشد، نافرمانی کند، این حالت رو حالت ناشزه بودن برای زن. و مرد هم همینطور، اون حق اداره اقتصادی زندگی، تأمین معیشت، نفقه واجب و اون حفظ امنیت خانواده، اگر اینها رو عدول کند و انجام نده، این مرد ناشز میشه. اما حالا علت نامگذاری اینها به این کلمه چیه؟ خود کلمه نشزه در لغت به معنای ارتفاع، استیلا، ترکیب، حتی سوار شدن. یعنی وقتی زن یه حالت اصلا تپه، وقتی یه زمینی خیلی بلنده میگن عرض و ناشزه، زمینی خیلی بلنده توی فضای مسطح، این خیلی به چشم میاد. وقتی زن در قبال شما انقدر علم میکند، گردنکشی میکند، تمرد میکند و میخواد سواری بگیرد، بالاخره به تعبیر عامیانه امروزی بگیم که در خود لغت وجود داره، واقعا تو خود لغت نشوز هستیم، این رو میگن ناشزه. و عکسش وقتی مرد میخواد اون تعهد خودش رو، اون مشارکت خودش رو در این زندگی از بین ببرد، سوء استفاده بکنه، این همون تعبیری است که در روایاتمون، در کلمات معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، در تعاریف فقهی و حقوقی نشوز هم میبینیم. حالا ببینید این کلمه اینجا کیفن ناشزها، ببین این استخوان‌ها پوسید و ریخت بر خاک. حالا ما چگونه این استخوان‌ها رو نشوز میدیم، اینها رو جمع میکنیم، ترکیب میکنیم، روی هم سوار میکنیم، برجسته میکنیم. کیفن ناشزها ثم نکسوها لحما، و چگونه گوشت و بافت‌های گوشتی و روی این استخوان کشیده می‌شود، پوشیده می‌شود. چسا اصلا اومده میاد، پوشیده میشه روی این استخوان‌ها رو چگونه بافت‌های گوشتی می‌گیرد. ببین چگونه این کار دست می‌دهد. عزیر نگاه می‌کند این استخوان‌های پوسیده این الاغ در حضور او جمع میشه، دانه دانه سلول ها کنار هم می نشیند، به تعبیر ما ترکیب میشه. چرا از استخوان خداوند شروع کرد؟ چون می دانیم بالاخره سخت‌ترین قسمت و سخت‌ترین بافت ها رو داره دیگه، اون اسکلانشیپ، اون بسایی که در استخوان رو بالاخره. ثم نکسوها لحما فلما تبین لحم، انجام شد این پدیده، فلما تبین لحم، تا مبین و روشن شد برای عزیر، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، دانستم، به اون حقیقت علم رسیدم که خداوند بر هر امری قدیر و توانمند است. من دو سه نکته رو بگم اینجا. ببینید تو این نتیجه گیری اولا دستاورد علم بود، بعد علم به چی تو اینجا به کار میاد؟ تو این بحث گفت ان الله على كل شيء، مثلا لطیف چی گفت؟ قدیر، علم به قدرت خداوند و توانمندی الهی است که پدیده معاد را آسان می کند برای ذهن مؤمنان. این توانمندی و قدرت الهی اینه که همیشه می بینید سؤال در مورد تردید معاد از بعد جسمانی اون، این بس بعد جسمانی است دیگه، نوعاً سؤال از این که چه کسی کی میخواد این کار رو انجام بده؟ من یحیی العظام نمیگن که این نمیشه این کار که نه، چه کسی میخواهد انجام دهد؟ با کدوم قدرت؟ با کدوم پشتوانه مالی؟ با کدوم تدارکات منابع؟ خداوند از قدرت پاسخ میدهد، ان الله علی کل شیء قدیر، این قدرت الهی است که اینها چیزی نیست. من این آیه رو چند بار تکرار کردم تو این توجه فرمایید. تو صفت واسع که گفتیم این خیلی مهمه، این نکته، اگر ایمان به این نکته داشته باشیم عزیزان، اینه که فرمود و ما خلقکم و لا بعثکم الا که نفس واحده، تمام آفرینش میلیاردها انسان و تمام بعث اینها، مردنشون، زنده شدنشون، مانند آن است که خداوند یک انسان رو زنده کند، بمیراند و مجدد احیا کند. یعنی چی؟ یعنی خداوند در محدوده قدرت خودش که حدی نداره. برای خدا، من میخوام کتاب رو بلند کنم، خب این 150 گرم کتاب است، این رو بلندش میکنیم. حالا اگر این شد 1.5 کیلو با یه توان بیشتر، اگر این شد 15 کیلو دیگه با دست چپ نمیشه، دست راست رو به صحنه میآوریم. اگر شد 150 کیلو دیگه باید بریم دنبال یا ابوالفضل و جوابای عرض به خدمتون رضازاده و دیگه کار ما نیست و بالاخره باید دنبال پهلوانان این فن باشیم، دیگه توان ما نیست، ببخشید. چرا؟ چون محدودیت قدرت است، چون حد داره قدرت. لذا یه چیزی سبک است، یه چیزی سبکتر است، یه چیزی سنگینه، یه چیزی سنگینتر. اما اگر محدودیت و حد نباشه، یعنی ان الله واسع، خداوند واسع، تمام صفت الهی چی داره اوصافش؟ همه وسعت دارد، لطف او وسعت دارد، رحمت او وسعت دارد. اگر فرمود و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو پوشانده است، چیزی نیست برای رحمت الهی. اگر خداوند سبحان حکمتش وسعت داره، قدرتش وسعت داره، دیگه اصلا این تصورات از ذهن انسان مؤمن میره که وقتی بداند ان الله علی کل شیء قدیر. حالا فرمول‌هاش و بحث‌های ریز و ظریفش هم که در جای خودش مشخصه، اما اینو میخوام بگم. نکته دوم، قال اعلم ان الله، عزیر علم داشت قبلن، اما الان علمش از نوع دیگریست. الان بحمد الله به برکت قرآن و معارف اهل بیت همه شما علم به قیامت دارید، اما سوال میکنم از شما، آقا صراط، اون صراطی که در قیامت خودتون میگید اشهد و ان الصراط حق، چه کیفیتی داره؟ میگید آقا ببخشید از دیگران سوال بفرمایید، از دیگران سوال میکنیم، ارجاع میدن به شیخ مفید، ارجاع میدن به شیخ صدوق، شیخ صدوق میگه صراط همان است که امام صادق گفته است، من نمیدانم کیفیت صراط رو. آقا اعمال ما رو میسنجن، مگر غیر از این چی سنجیده میشه در قیامت؟ وزن ما رو که خدا نمیسنجد در قیامت. فاما من ثقلت موازینه، فاما من خفت موازینه، چه چیزی تو میزانه؟ افکار، اقوال، رفتار، گفته، قول، کردار، اینها رو خداوند میسنجد. با چی میسنجد؟ واحد سنجش اینها چیست در قیامت؟ کدومون دقیق میتوانیم این رو بگیم؟ فقط در همین حد میتوانیم بگوییم که باشد شبی در این ماه رجب در محضر شما عزیزان بیستیم در ایوان مقدس و اون بزرگ مرد در نجف اشرف و بگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، سلام بر تو ای میزان الاعمال. میگیم ما این باور رو داریم که خدا اعمال و افکار رو با اعمال و افکار و رفتار مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین میسنجد. بهترین میزانی است که نمیشه واقعا این رو گفت و اشاره نکرد به این زیبا. من ندیدم در از هیچ شاعری در عرب و عجم که اینقدر زیبا گفته باشد، تو ترازوی احد خون بوده ای. اصلا فهم این شعر یعنی چیزی هیچی نداشته باشه، همین یه بیت هم داشته باشه مولوی، در عرض ارادتش به امیرالمومنین واقعا عجیب است. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو ترازوی احد خوب بوده ای. اگر خدا قل هو الله احد است، پسر ابی طالب تو هم در عالم خلق احدی، تو هم خویت احدیت، رفتارت، کردارت، صفاتت بی بدیل، بی نظیر، بی مانند می نماید. تو ترازو احد خوب، بل زبانه همون که میگه شاهین ترازو، اصل ترازو به چیه؟ سنجش درست و غلطش به اون دقت شاهینشه. بل زبانه هر ترازو، یعنی هر ترازوی رو بود با چه بسنجن؟ باز با تو باید بسنجن و تو میزان الموازینی. خب ما اینو میگیم، خیلی هم حرفای جالبه و قشنگیست، اما حقیقت سنجش و شیوه سنجش رفتار اعمال رو میدونیم واقعا در قیامت؟ نه، اشکالی نداره، ما خیلی از چیزهای قیامت رو نمیدانیم، خدا کند که بدانیم. اگر بدانیم بد میشه، اعلم ان الله، بد مثل این علم میشه. حالا این مردان بزرگ میخوان بدونه و این حال عباز میکنن، در شاید خوب خیلی ها هم بالاخره خداوند به برکت تقوا، اتقوا الله و یعلمکم الله، به برکت تقوا خداوند گوشه های از چشمشون بگشاید و این ها هم بالاخره چیزهایی رو ببینند. نکته سوم، از این آیه شریفه گذشته از بحث معاد، این نمونه خداوند نشان میدهد بسیار ساده. بالاخره الان تمام کارهای بزرگی که دنیا انجام میشه، نمونه های اولش نمونه های چیه؟ آزمایشگاهی. بالاخره این موشا رو میگیرن، این بیچاران رو، اینها خیلی بار سنگینی رو این موشا به دوش کشیدن در این سالهای اخیر برای بشریت و برای طب و اینها، واقعا در این کوچکیشون خیلی کارهای بزرگ انجام دادن، مدیون اینها هستیم ما. بالاخره اینها رو میگیرن و کار تو آزمایشگاه انجام میشه و بعد به شما خبر میدن آقا در راه ترمیم سلولهای خفته نخایی، دانشمندان و متفکران توانمند این آب و خاک به یه دستاورد جدیدی دست پیدا کردن که در دنیا بی نظیر است. نه دارندگان چینی این تکنیک، نه دارندگان روسی این تکنیک نمیتوانند به این شیوه عمل کنند که این دو سه روز شنیدید. به حمدالله پاری از دانشمندان بزرگمون این کارو تونستن انجام بدن. تو این مثلا، خب این خیلی عرض به خدمت کاریم، 3 سال قبل تو آزمایشگاه نمونه ها شروع شده، حالا داره کم کم میاد سطح وسیع پیدا میکنه و گسترد. خداوند یه نمونه آزمایشگاهی رو اینجا نشان میدهد، اما میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. این یه دلیل عقلیه که تمام عقلا قبول میکنن، میگن این نمونه هیچ دلیلی نداره که در جای دیگه پیاده نشه. اگر یه جا پیاده شد، 100 جا که نه، 1000 جا که میلیون جا هم پیاده میشه. حالا یه بحث استفاد ما تمام. اما یه نکته دیگه از آیه استفاده میشه، من نمیخوام این رو به شکل مسجل، چون قرآن هم الان لبه تیغ کلام تو همین قسمتی که اشاره کردیم، اما بگم به تمام کنم. از آیه یه نکته دیگر هم استفاده میکنیم. عزیر رفت، مرد، فاماته الله، اما ثم بعثه، کجا برگشت؟ به دنیا برگشت، بعد از این زندگی کرد. نام این رو چی میگیم؟ این کسی که برود از این جهان بازگردد، نام این چی میگفته میشه؟ رجعت. نام این رجعته، یعنی میشود یک کسی بمیرد و بازگردد به دنیا، میشه ثم بعثناهم لیتساءلوا، میشه 6 نفر 7 نفر 8 نفر تو اون غار بمیرند و اونگاه برگردند، میشه عزیر بمیرد و برگردند. بالاخره نکته بینانم در عالم مسیح، خیلی نکات ظریفی تو این حکایات هست که خداوند بازگو میکنه و اینها یه پیشی ذهنیتی برای ما ایجاد میکنه که حالا اگه بحث رجعت یه وقتی مطرح میشه، رجعت چیست؟ حکمیست؟ شخصیست؟ البته اینها رو من در 2 جای قرآن دقیقا بحث کردم، بحث رجعت رو هست تو مباحث قبلی، اما دیگه این خود این آیه پیش درآمدی برای این بحث رجعت هم تو ذهن انسان ایجاد میکنه. بنابراین ذات باری تعالی یه نمونه‌ای رو مطرح می‌کند از انسان‌هایی که می‌خواهند بیشتر بدانند، دریچه رو باز می‌کند، اما هدف اینه که فرمود ولنجعلک آیة للناس، خداوند ولنجعلک آیتن لن، این را آیه ای و نمونه ای قرار می دهد برای کل مردمان، مثل اینکه برای اینکه این بحث بیشتر دیگه پرقدرت ظاهر بشه و کاملا در ذهن انسانها خانه کنند، باز هم باید بیشتر در این زمینه گفتگو در بین باشد. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، اینجا دیگه ماجرای زیبایی است، نشان دادن چطوره چهار تا مرغ رو بگیر و سرای اینا رو ببر رو اینا رو تکه پاره کن و سر هر کوی بذار صدا بزن آیا اینا کدوم مرغه، اینها چهار تا مرغ چیه. بعضیا دنبالی بودن که بگن یکی بوغلمون بوده، یکی قاز بوده، یکی نمیدونم کلاغ بوده، حالا ما دنبال چیز دیگری هستیم خدمتتون ان شاء الله، ببینیم این چهار مرغ چیست و ان شاء الله این ماجرا و قضايا به کجا منتهی میشه. فردا شب ادامه آیات رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق نورانی قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا با ما کوتاه نگرداند، توفیق زندگی در سایه قرآن و استفاده از این اقیانوس بیکران رحمت خودش رو آن بغان از ما دریغ مدار.